بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره لباس مشکوک گفته شد که رأی و نظر محقق نعیمی با تفاصیل و توضیحات و بحث‌های بسیار عمیق این شد که لا یوکل لحم مانع است برای صلات، نه این که ما یوکل لحم شرط باشد. در اون رابطه هم اشاره به یک مطلب شد که بعضی از عزیزان سؤالی براشون ایجاد شده است. گفتیم که رأی و نظر صاحب جواهر این شد که نسبت به مانعیت اصل عدم مانعیت است و منظور از این اصل چه اصلی است؟ سؤال آقای مسلمی این بود که ما بالاخره نفهمیدیم که منظور از این اصل چه اصلی است.
فرض کردم در کلام معالم و فصول و قوانین که فرمودید اصالت العدم میگن، اینجا برای ما روشن نشد که منظور این بزرگواران چیه.
بله، منم با توجه به طرف سؤال شما میگیم، اجازه بدید. اینجا که صاحب جواهر فرمودن اصل عدم است، محقق نعینی فرمود که منظور صاحب جواهر استصحاب نباشد، بلکه اصالت العدم یک اصل مستقلی باشد که گفتم در قوانین و معالم و فصول و حتی در شرح لمعه و این منابع شما به اصالت العدم برمیخورید تحت عنوان اصالت العدم. این اصالت العدم چه اصلی باشد که سؤال شما را انشاءالله توضیح بدیم. گفته بودیم که اصالت العدم گویا به اصل عدم ازلی برمیگردد که از بیان محقق نعیمی در جلسه بعد هم با اشارتی دیدیم که فرمودن که اگر اصالت عدم اصل عدم ازلی باشد لا اعتبار له عندنا، که اصل عدم ازلی بر اساس مسلک ما اعتبار ندارد. اما برای توضیح مطلب یادآور بشوم، آقای مسلمی و عزیزان مکرر شاید گفته ایم، ما اصل و ظاهر دو تا اصطلاح قبل از تطور و بعد از تطور داریم. اصل و ظاهری که قبل از تطور است به معنای دیگری است و اصل و ظاهری که بعد از تطور به کار می رود به معنای دیگری است. این نکته ها جزء نکته های اجتهادی و استنباطی شما باشد. در قبل از تطور زمان شیخ انصاری است که در اصول تطور ایجاد کرد نوآوری های داشت که تطور ثبت شده است. گویا قبل از تطور منظور از اصل اقتضای طبیعت عمل بود و منظور از ظاهر، ظاهر حال یا قرینه حالیه بود و منظور از اصل در بعد از تطور اصل عملی است، اون هم بر اساس اختلاف موارد که استصحاب بشود یا براءت و اشتغال. و منظورم از ما منظور از ظهور، ظهور دلالی هست که یک نص دلالتش بر مطلوب ظاهر باشد و واضح و احتمال خلاف ضعیف و غیر اخلایی. بنابراین با توجه به این حقیقت و این واقعیتی که برای شما یادآور شدم، اصالت العدم در اون اصطلاح طبق قاعده همون معنای اصل را دارد که قبل از تطور بوده است، مقتضای طبیعت کار یا مشی طبیعی عمل که اصل است خلاف مقتضای طبیعت کار و انحراف از مشی طبیعی خلاف اصل هست. این توضیح برای خاطر سؤال شما بود. اما درباره لباس مشکوک سیدنا الاستاد در کتاب مستند جلد 12 از صفحه 202، امروز 204 تا صفحه 296 بحث و مفصل ارائه می فرماین که انشاءالله با ساده سازی و جوهرگیری مطلب رو به دست بیارید. عنایت کنید غرض از نقل قول یک صاحب نظر در بحث این است که آنچه را که اون صاحب نظر انتخاب میکند و آن دلیلی که مستند ایشان هست منقح و آسان سازی شده محضر شما ارائه بشد. اگر صاحب نظری با یک رأی دیگری ملاحظاتی داشت یا نقدهایی داشت یا انقدهایی که ربطی به فهم رأی صاحب نظر نشود، نیاز مبرمی به ذکر اون انقدها نداریم، چون ما در بحث میخواهیم رأی و فتوا را با مستند به دست بیاریم. این توضیح اصلی نظر شما. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی در همان صفحه 204 جلد 12 میفرماید این بحث جهاتی دارد که باید این جهات را بررسی کنیم. در یعنی خود شرح این بحث لازم دارد که نکته‌های مربوط به آن را بررسی کنیم تا مطلب روشن بشود. بحث عبارت است از نماز در لباس مشکوک، جواز و عدم جواز. دو قول بود، قول تفصیل هم داشتیم. فعلا جهات و نکته هایی که مربوط به بحث لباس مشکوک می شود یادآور می شویم. نکته جهت اول می فرماید باید عنایت کنید که منظور از جواز جواز وضعی هست یا جواز تکلیفی. پس این مقدار مطلب رو به دست آوردیم که کلمه جواز عنوان عام نیست، هم به معنای وضعی به کار می رود و هم به معنای تکلیفی. منظور از جواز وضعی ترتیب اثر و صحت عمل است که ما علت تحقیق گفتیم منظور از صحت در فقه یعنی ترتیب اثر. این نکته هم یادمون نرود. و اما جواز به معنای تکلیف می شود عبارت از جواز تکلیفی عبارت است از اباحه. بنابراین در صورتی که این دو معنا را در نظر بگیریم در نهایت با یک توضیحی سیدنا می فرماید که اباحه یعنی جواز به معنای اباحه ملازم است با صحت. اگر مباح بود صحت هم هست، ملازم است، تنافی نیست. بنابراین معنای تکلیفی با معنای وضعی که تنافی نداشته باشد بحثی در کار نخواهد بود. اما جهت دوم عبارت از این است که باید بررسی بشود که منظور از این جواز جواز ظاهری است یا جواز واقعی. اگر جواز واقعی اثرش این است که اگر جواز جواز واقعی بود بعد از کشف خلاف اصلا اعاده و قضایی در کار نیست، جواز واقعی است. و اگر ظاهری بود کسرابم بقیعت یحسبها الظمآن ماء، یک تخیلی بوده بعد از کشف خلاف باید اعاده بشود. ثمر اینه. در این رابطه محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب فتوایی خودش که جامع الشتات هست، که من این کتاب از قدیم داشتم، یک جلد قطور رحلی فتاوای میرزای قومی هست، در اون کتاب صفحه 776 فرموده ان که منظور از جوازی که درباره این مسئله اعلام یا اثبات بشود جواز واقعی است، دیگر اعاده و قضا نخواهد داشت بعد از کشف خلاف. اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در رساله اش رسالة الصلاة في اللباس المشكوك، معروف رساله لباس مشکوک به اصطلاح خودمون، رساله در لباس مشکوک، رساله مستقلی که دارد، از صفحه 8 تا صفحات بعدی می فرماید منظور از این جواز جواز ظاهری است نه جواز واقعی. و مبنای این حکم در حقیقت حدیث لاتعاد هست. عنایت کنید در باره حدیث لاتعاد بحثی است که مورد استفاده و توجه شما فضلا باید باشد، که لاتعاد که نسبت به اون پنج مورد اعلام می شود که اعاده نمی خواد، آیا اون موارد نقصی که نسبت به صلات صورت بگیرد و اعاده ندارد، اون نقص ها در اثر نسیان باشد یا در اثر جهل باشد؟ بحث اینه. محقق به عنوان فهرست و یادداشت رأی ثبت کنید، رأی محقق نائینی این است که اون نقایصی که اعاده ندارد باید نسیانن باشد. جزاکم الله خیرا. اما اگر جهلن بود اعاده دارد. سیدون الاستاد می فرماید که اگر جهلن هم بود اعاده ندارد، با شرحی که امروز کاملش کنیم انشاءالله. اما توجیه رأی و نظر محقق نائینی به این صورت است که می فرماید نکته اول احکام مشترک است، قاعده اشتراک داریم. قاعده اشتراک به تسالم اصحاب بلکه به ضرورت ثابت است. اشتراک عالم و جاهل در احکام نه مورد تسالم یا ضرورت است، که تسالم مرز تسالم و ضرورت با هم متصلن. تسالم در حقیقت اعتبارشون از ضرورت میگیرن. این قاعده اشتراک نکته اول که احکام بین جاهل و عالم مشترک است، اختصاص به عالم ندارد. بنابراین اگر عالم یک نقصی را در صلات به وجود ازش سر بزن، یک نقصی از عالم اگر سر بزند اعاده دارد. چیه اون اعاده؟ حکم است. همون حکم در حق جاهلم هست بر اساس قاعده اشتراک. نکته دوم این است که می فرماید در باره اجزاء منسیه می بینیم که اجزاء منسیه بر اساس حدیث رفع از عهده مکلف مرفوع است، واقعا ناسی مکلف نیست نسبت به اون جزء منسی. بنابراین اگر نقص از روی نسیان باشد، اونجا دیگه حدیث لاتعاد جا دارد، چون منسی جزء منسی واقعا مرفوع هست. اما جاهل مخاطب است و دلیل دیگر بر این مطلب همین ماده اعاده. ماده اعاده که در حدیث لاتعاد آمده است که در حقیقت می فرماید اعد یا لاتعاد لاتعاد، این ماده اعاده معناش این است که امر اولی ساقط شده است، اعید امر ثانوی است. و بنابراین این اعید درباره ناسی صدق می کند که امر اولی از او ساقط شده است، امر ندارد. اما درباره جاهل صدق نمی کند. جاهل امر دارد، مکلف است، جهل فعلی رافع تکلیفش نمی شود. بنابراین با توجه به ماده اعاده و با توجه به قاعده اشتراک و شرحی که داده شد می فرماید که نتیجه بگیریم. جوازی که در باره صلات در لباس مشکوک اعلام می شود، اگر کشف خلاف بشود و اون جواز طبیعتاً عن جهل بوده، نماز اعاده دارد، چون لاتعات شامل اینجا نمی شود. اما اگر عن نسیان نباشد اعاده ندارد، برای اینکه اون جواز هرچند در باره جهل عبارت بود از جواز ظاهری، در باره ناسی جواز واقعی است که جزء منسی واقعا مرفوع هست. این فرمایش محقق نائینی بود. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه بیانی دارد که جوهر حرف با آسانسازی از این قرار است. می فرماید که اولا اون مستندی را که محقق نائینی در این بار مورد توجه قرار داده است قابل التزام نیست. مستند چه بود؟ اطلاق اعاده برای ناسی و عدم صحت اطلاق برای جاهل. و می فرماید که می بینیم اطلاق برای هر دو درست است و برای هر دو گفته می شود اعید، این درست است. و ثانیاً اعید ممکن است اصلاً امر ثانوی نباشد، همون امر اولی هست ولی سقوطی در کار نیست، ولی اعید عمل را اعاده کنید بر اساس همون امر اولی. سقوط امر اولی در باره ناسی هم قابل التزام نیست. و اون گهی می فرماید که بعد از این که این اطلاق را دیدیم که اطلاق صحیحی هست، در باره ناسی سر مطلب این بود که ناسی معذور هست، ناسی معذور هست و جزء منسی هم مرفوع. ما میبینیم که این معذوریت برای جاهل هم هست، منتها بله احسن تو، منتها جاهلی که جهلش عن تقصیرین باشد، عن قصورین باشد، جاهلی که جهلشان عن قصورین باشد معذور است. بنابراین اون سری که در ناسی بود در جاهل هم هست، منتها در جاهل قاصر. لذا توجیه این است که رأی محقق نائینی که درباره جاهل حدیث لا تعاد شامل نیست و حکم به اعاده صادر می شود، منظور از اون جاهل جاهل مقصر باشد، نه جاهل قاصر که جاهل شرح زیادی داند. با آسانسازی چه بود؟ جاهل مقصر در حقیقت عامد با یک واسطه هست، یعنی در مقدمه تعمد دارد. بدتر فرق نمی کند که در مقدمه مبادرتی به ترک عمل کند یا به خود ذل مقدمه مبادرتی به ترک عمل بکند. تا اینجا این مطلب را تمام سید می‌فرماید، سیدانا که در نهایت واقعی و ظاهری دایر مدار جریان قاعده لاتعاد هست. اگر قاعده لاتعاد جاری شد که بعد از فراغ از عمل بود، قاعده لاتعاد که جاری شد در حقیقت حکم ظاهری بدل می شود به حکم واقعی، یعنی دیگه اعاده ندارد. و اگر قاعده جاری نشد طبیعتاً اونجا باید حکم به اعاده صادر شود، که رأی و نظر ایشان در حقیقت در این قسمت این بشود که قاعده لاتعاد جاری است. جهت دیگر، این جهت دوم بود. جهت سوم از یا نکته سوم، سیدون الاستاد می فرماید که باید توجه کرد مکلفی که وارد می شود به یک عمل، به یک عمل عبادی که شک در آن به وجود میاد، باید ورودش با احراز صحت باشد، صحت عمل رو احراز کند. این در حقیقت یک تفصیلی است که گفته می شود اتیان صلات در لباس مشکوک از ابتدا باشد یا در اثنا و بعد از آن، که نتیجه چه می شود؟ که اگر در ابتدا باشد جواز ندارد، چون به حکم عقل شرط و مانع در عمل عبادی احراز بشود، وجود شرط و عدم مانع. بنابراین اون تفصیل هم در ضمن این بیان جواب داده شد. اگر کسی مکلفی در حالی که مطمئن هست نماز با این لباس جائز است، یا اصلا نمیدوند که این لباس جزء از اجزاء مالای اکر و لحمه را احتمالا داشته باشد، ابتدا نماز را به صورت صحیح شروع میکند، در اثنا یا بعد از آن اگر شک به وجود بیاد باید به قواعد مراجعه کرد. منظور از این نکته این شد که در ابتدا باید مکلف با احراز صحت وارد این مسئله بشود، و اگر در ابتدا شک داشته باشد به حکم عقل اصلا ورود جواز ندارد و حکم به صحت معنی و زمینه ندارد. نکته چهارم می فرماید که بحث ما هرچند در لباس مشکوک اختصاص دارد به شک در شک در وجود اجزاء ما لا یؤکل لحم، ولی که اختصاص به اون مورد ندارد این بحث، یعنی بحث لباس مشکوک اختصاص به این مورد ندارد، بلکه درباره غصبیت لباس و درباره نجاست لباس هم همین لباس مشکوک هست، و بحث همین بحثی است که اینجا مطرح می شود. باید قواعد و نصوص را مورد توجه قرار بدیم. گفته شده است که درباره جواز و در باره اتیان صلات در لباس مشکوک، اگر بر اساس حکم شرعی باشد جایی برای بحث دارد، و اما اگر بر اساس حکم عقل باشد جایی برای بحث ندارد. چرا؟ چون بر اساس حکم عقل اگر باشد اتلافی در کار نیست، به قدر متیقن اخذ می شود. قدر متیقن یعنی احراز عدم مالای اکر و رحمه در لباس. شک داشته باشیم اطلاقی نیست که اون مورد را هم فرا بگیرد. بنابراین در صورتی که دلیل بر دلیل بر عدم جواز حکم عقل باشد، اخذ به قدر متیقن می شود و جای برای بحث نیست. سیدون الاستاد می فرماید که این رأی قابل التزام نیست. چرا؟ برای این که در این رابطه اعتبار مربوط می شود به مقدم، نه به خود دلیل. به عبارت دیگر اعتبار مربوط می شود به کیفیت، به کیفیت منکشف، نه به خصوصیت کاشف. یعنی به کاشف کار نداریم که حکم عقل است یا دلیل شرعی، بلکه به منکشف و مؤدا کار داریم. منکشف ما در این بار قطعا این است که ما لا یؤکل لحمه مانع صحت صلات هست اگر در لباس مصلی وجود داشته باشد. بنابراین این منکشف معیار و محط نظر هست. بنابراین در صورتی که منکشف و مؤدا معلوم بود، دلیل ما دلیل عقلی باشد یا دلیل شرعی باشد فرق نمی کند، چون منکشف خودش اثرگذار است که قطعا مانع است از صحت صلات، و در صورت شک باید به قواعد مراجعه شود که اگر قاعده اقتضا کند که حدیث لات و عاد در بعض از صور جاری می شود بشود، و الا قام الا طبق قاعده باید قاعده بشود، قاعده اشتغال. قال امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه: من راقب ذنبه و خاف ربه. کامل بگم: رحم الله من راقب ذنبه و خاف ربه. یه دونه دعای مستجاب چیه؟ مولا دعا کرده است، دعای امیر المؤمنین که رد نمی شود. خدا رحمت کند، قطعا دعای مستجاب. چه کسی را؟ که اهل مراقبت است. راقب ذنبه و خاف ربه، این مورد رحمت خداست. این نکته اصلی بود در مراقبت. و اما عملیش اینه که مراقبت برای انسان مثل یک بیماری که در وضعیت در معرض هجوم ویروس ها و بیماری ها قرار دارد، در وضعیت مراقبت قرار بگیره. انسان از طرق مختلف مورد هجوم گناهان قرار داره، خطاهایی که انسان در حقیقت از دنیا بار دارن بلبلاء محفوف، از جهت دیگر بلاها گناهان آدم میتوند باشد، چون بلا زاید، بلاها و بلایا زایده و تولید گناهان آدم. مراقبت برای انسان یک اثرش چه بود؟ مورد رحمت خدا قرار بگیرد. چقدر ارزشمند. نکته دومش اینه که مراقبت برای انسان در جهت سلامت روحشان مثل مراقبت درباره بهداشت نسبت به جسمشون هست، و این مراقبت هم از جهت دیگر بیمه می کند. گفت شده است بیمه برای انسان نسبت به تمام حوادث، نسبت به تمام گرفتاری ها. بیمه چیه؟ ترک گناه. ترک گناه نکنیم، در بیمه هستیم که هر خطری هم بیاد برای مؤمن، یعنی مؤمنی که گناه نمی کند، مدیریت بالا دفاعش فرا می رسد. به قول آقا مجتبی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدایا برای ما توفیق ترک گناه عنایت فرما، خدایا برای ما توفیق مراقبت عنایت فرما، خدایا برای ما توفیق تشرف عنایت فرما. به لطف و کرم نامتناهیت همین الان حوائج این جمع رو برآورده بفرما، چشم ما رو به جمال آقامون روشن بفرما. اللهم ارنا طلعت الرشیده واجعلنا من خدامه الى يوم القيامه. پروردگارا تمامی پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظره رحیمه نستکمل بها الكرامه في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. Thank you.